شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ، امروز همراه هستیم با آقای حسن نایب هاشم، پزشک و دبیر اجرایی نهاد همه حقوق بشر برای همه مردم ایران. روز 23 آبان پنجشنبه کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد برگزار شد. در آنجا قطعنامه به تصویب رسید در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران که از اهمیت خاصی برخورداره و به رأی مجمع عمومی سازمان ملل گذاشته میشه در آینده. پیش از این هم نشست‌های ادواری سازمان ملل برگزار میشه هر پنج سالی یک بار. آقای نایب هاشم که خود در آنجا حضور داشتند در این مورد برای شنوندگان توضیح خواهند داد چه گذشت، چه کشورهای این قطعنامه را تصدیق کردند، چه تعداد ممتنع و چه تعدادی رأی منفی دادن. آقای نایب هاشم درود دارم، خوش اومد میگم به رادیو فرهنگ.
من هم درود میفرستم خدمت شما و شنوندگان برنامه‌های بسیار خوب رادیو فرهنگ. برای رادیو فرهنگ جای خاصی رو پیدا کرده در میان مدافعان حقوق بشر و قربانیان نقض حقوق بشر در ایران. من به شما تبریک میگم این موفقیت رو و به هر حال بهتون عرض بکنم که ما موقعی که در ژنو بررسی ادواری جهانی ایران صورت گرفت، همونجور شما فرمودید آخرین بار پنج سال پیش بود، در همین روزها اونجا حضور داشتیم. البته ما در نیویورک حضور نداشتیم بلکه در ژنو حضور داشتیم، یعنی در دو واقعی مختلف همونجور که شما فرمودید. بررسی ادواری جهانی به این صورت است که هر پنج سال هر پرونده حقوق بشری هر کشوری رو شورای حقوق بشر بررسی میکنه و کشورهای دیگه نسبت به اون پرونده اظهار نظر میکنن و پیشنهادهای رو با اون کشور ارائه میدن. و نوبت جمهوری اسلامی ایران در همین ایام بود و به این صورت هستش که قبل از اون سه سند در اختیار شورا قرار میگیره. یکی سند خود اون کشور، سند ملی به اصطلاح اون کشور، یکی سندی که کمیساری عالی حقوق بشر تهیه میکنه با توجه به ارگانهایی که ارگانهای سازمان ملل، و یکی هم سندی که سازمانهای غیر دولتی تهیه میکنند و به در واقع شورا میدن. این کار رو نهایتا تا در واقع چند ماه گذشتهش، یعنی تا ماه در واقع فروردین ماه باید انجام میشد، که خب ما هم گزارش خودمون رو هم به طور جداگانه هم همراه با سازمان‌های غیر دولتی دیگه دادیم به کمیساری عالی. اونها جمع‌بندی کردن و خب بخشی از خواستهای ما در اون سند اومده. علاوه بر اون، به هر حال ما در چند جلسه شورای حقوق بشر، چون بعد از ماه مارس به اصطلاح ما جلسه ژوئن شورای حقوق بشر رو داشتیم و سپتامبر حقوق بشر رو داشتیم، بنابراین با کشورهای مختلف صحبت کردیم که وضعیت حقوق بشر در کشور به چه صورت هست که بتواند در پیشنهادهایی که اونها ارائه میدن به جمهوری اسلامی این بتونه تأثیر بگذاره. روز 8 در واقع نوامبر روزی بودش که این جمهوری اسلامی در واقع آقای لاریجانی اومد سند ملی رو در واقع دفاع کرد، همراه با اون وضعیت نمایندگان مجلس بودن و خب نمایندگان دیگه، یک نفر از قوه قضاییه بود به نام قاضی محمد مصدق. این تشابهات اسمی رو هم باید در نظر گرفت که چه علاقه ای هست، چون خیلی روحانیان میدونید که اسم واقعیشون نیست، ولی معلومه نیست اسم واقعیشون هست، برای مخدوش کردن شخصیت های ملی از چنین اقداماتی انجام میدن. به هر حال آقای قاضی محمد مصدق اونجا حضور داشت و خب از دفاع کرد از قوه قضاییه جمهوری اسلامی و کشورهای مختلف پیشنهادهای مختلف دادن، که 329 پیشنهاد به جمهوری اسلامی داده شده، که خب میشه گفتش که دفعه گذشته 250 خورده بود، بنابراین خب میشه گفت افزایش چشمگیر داره تعداد پیشنهادهایی که به جمهوری اسلامی داده شده. و خب این محتوای این پیشنهادها هم خیلی قوی تر هست نسبت به گذشته، یعنی به طور مشخص تعداد هرچه بیشتری از کشورها خواستار این شدن که کنوانسیون رفع تمام اشکال تبعیض علیه زنان یا سیدا و کنوانسیون منع شکنجه تصویب بشه و همچنین خب دو کنوانسیون دیگر در رابطه با حقوق کارگران و همچنین ناپدید شدگان اجباری. و خب خیلی از مصوبات بین المللی دیگه، حالا جمهوری اسلامی وقت داره یا وقت رو به خودش داده، میتونست خب در مورد بعضی یا تمام اینها موضوع‌گیری خودش رو اعلام کنه، ولی که این وقت رو داده که تا جلسه اتحاد در واقع جلسه ماه فوریه و مارس که چند ماه دیگر هست، این پیشنهادات رو بررسی کنه، بخشن بپذیره بخشن نپذیره، و معمولا یک بلیغی هم دارن که بخشن میپذیرن که مشخص نمیشه که بالاخره چی رو پذیرفتن چی رو پذیرفته نشده. و خب تعهداتی که بپذیره عملا خب باید بهش تن بده، و هرچند که خب در دو دوره پیشین به پیشنهادهای مختلفی که ارائه شده میشه گفتش که تقریبا به همشون تن نداده جز موارد محدودی یکی دو مورد. مورد دیگه هم که همونجور فرمودید در نیویورک کمیته سوم آرای خودش رو داد به قطعنامه که هست، قطعنامه که هست ما دیروز انتشار دادیم در حالا در امکان در سایت خودمون، من در کانال تلگرامی میتونید مشاهده کنید متنش که دولت کانادا تهیه کرده و به کمیته سوم داده، متنی که اگه خود ما هم بخوایم بنویسیم در واقع با متن به این شکل می‌نویسیم، و این قطعنامه با اکثریت بسیار بالایی در کمیته سوم تصویب شد، و در قابل پیشبینیه که در خود صحن مجمع عمومی که چند هفته دیگه برگزار خواهد شد جلسش تقریبا به همین شکل حالا با دو سه تا رأی متفاوت تصویب بشه.
چی تصویب شد آقای نایب هاشم؟ شما میگین تصویب شد قطعنامه، در چه موردی؟
این قطعنامه در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران هست، و این قطعنامه یعنی مطابق مصوبات سازمان ملل، دبیرکل سازمان ملل آقای گوترش و آقای جاوید رحمان گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران، گزارش‌های را موظف هستن هم به مجمع عمومی کمیته سوم در واقع بدن و هم به شورای حقوق بشر، بنابراین بر مبنای این گزارش‌هایی که ارائه میشه، بر مبنای مشاهدات خود کشورها و بر مبنای برخوردهایی که سازمان‌های غیر دولتی میکنن و گزارش‌هایی که میدن به کشورها، در مجمع عمومی این قطعنامه تهیه میشه توسط کشوری که پیشنهاد اون هست که در سالهای اخیر کشور کانادا بوده، و این در واقع تصویب شده. متنش رو همونجوری گفتم هم در متن انگلیسی در سایت سازمان ملل هست، و این متن رو سعی کردیم به صورت هرچه تمام‌تر ترجمه بکنیم و در سایت همین نهادی که شما ازش نام بردید هست، و همچنین در کانال اطلاع رسانی که من دارم.
آقای نایب هاشم میتونین نام ببرین، یا اینکه همه کشورها رو که نمیشه نام برد، چه تعدادی از کشورها نقض حقوق بشر در ایران را رأی دادن و ممتنع دادن، یا اینکه رأی منفی دادن؟
بله، 30 کشور در واقع اون چیزی که شاید بیشتر اهمیت داشته باشه آرای منفی هست، که 30 کشور در رأی مخالف دادن. در سالهای اخیر برای به تدریج این کشورهایی که رأی مخالف میدن تعدادش کمتر شده، شاید 50 رأی مخالف بود، نهایتا الان در سالهای اخیر حدود 30 هست، و خب 30 در واقع حداقلی بوده در سالهای اخیر، و حالا انتظار میره که بازم کمتر بشه به مرور، بستگی داره به شرایط. 84 کشور رأی موافق دادن و 66 کشور رأی ممتنع دادن، و خب تعداد نسبت به سال گذشته همین موقع که کمیته سوم قطعنامه رو تصویب کرده بود کشورها غایب بیشتری حضور داشتن، مثلا سال گذشته 10 غیبت داشتن، سال 13 غیبت. بنابراین خب بعضی که در مورد رأی مخالف اگر صحبت بکنیم، 2 کشور رأی مخالف دادن که قبلا رأی ممتنع داده بودن، مثل فیلیپین و تاجیکستان، که این دو کشور در واقع وضعیت حقوق بشری خودشون میشه گفت بدتر شده و خب در واقع هماهنگ هستن با جمهوری اسلامی. میدونید که جنایاتی که در فیلیپین صورت میگیره به چه شکل از اعدامهای خودسرانه‌ای که رئیس جمهور فاشیست اون کشور میشه گفتش که انجام میده، و تاجیکستان هم که به خاطر مجموعه شرایط و نزدیکی‌هایی که با جمهوری اسلامی داره رأی مخالف داد، ولی از اون طرف 2 کشور که قبلا رأی مخالف میدادن، یکی یا دادن آفریقای جنوبی بود که رأی مخالف سال گذشتهش رو به ممتنع تبدیل کرد و خب بولیوی هم با توجه به شرایط اخیری که هست نمایندش عملا حضور پیدا نکرد که رأی مخالف بده. سال گذشته رأی مخالف داده بود بولیوی به قطعنا. این در مورد رأی‌های مخالف هست. رأی موافق در واقع شاید یکی کمتر شده باشه، گفتم به خاطر غیبت هست. معمولا کشورها رأیشون خیلی تغییر نمی‌کنه در حین سال، مگر اینکه در خود اون کشور تحولاتی صورت بگیره و یا اینکه خب به هر حال جنبش عمومی در داخل کشور آنچنان مثل همین روز همین اتفاقاتی روزهای دیروز و امروز اتفاق افتاده در به شکلی باشه که اون کشورهای مقدار در واقع قطع امید بکنن در رابطه خودشون با جمهوری اسلامی ایران و به آینده ایران دل ببندن. مثلا یکی از بهترین آرا رو در رابطه با آرای موافق موقع سال 2010 داشتیم بعد از رویدادهای مربوط به جنبش سبز.
خیلی سپاسگزارم. توضیحاتون میدونی که جنبش نوین و دادخواهی مردم رو به رشد در این دو روز اخیر با توجه به گران شدن بنزین در تمام شهرهای ایران چه کوچک چه بزرگ تجمعاتی بوده، درگیری‌های با نیروهای انتظامی بوده. جمهوری اسلامی سرکوب را به کشورهای همسایه هم کشونده، سرکوب مردم عراق، لبنان، یمن، افغانستان. اینها هم از موارد نقض حقوق بشره که باید توجه بیشتری بشه. آقای نایپاچن وقتتون رو بیشتر نمیگیرم، پرسش آخر چشمانداز شما چیست در مجمع عمومی سازمان ملل وقتی که این قطعنامه به رأی گذاشته میشه؟
بسته به همین رویدادهایی که این روزها اتفاق میفته اگه گسترش پیدا بکنه، خواهناخا در همین سه هفته هم خواهیم دید که تحولاتی در دادن آرای کشورها خواهد بود. همجور گفتم برای این آرا در مجموع خیلی تغییر نمی کنن، ولیکن این احتمال اگر این جنبش رو به اطلاع باشه، این احتمال که تعداد آرای موافق از این تعداد هم بیشتر بشه و تعداد آرای مخالف کمتر باشه هست و خب اینها همه فشار معنوی هستن، چون میدونید که در سازمان ملل کمتر ممکنه کشوری رو در مجمع عمومی مورد بررسی قرار بدن. یعنی کشورهای مثل برمه، کره شمالی، ایران، سوریه و خب روسیه به خاطر مسائل اوکراین و مسائل فلسطین هستش که به خاطر اشغال فلسطین هستش، فقط این کشورها هستن که خب به شدت انگشت نما هستن، وگرنه بقیه کشورها رو یک جوری همدیگر رو تحمل میکنن، حتی نقض حقوق بشر رو کلی راجع بهش صحبت میکنن. شعاری هست اونجا که نام نبر و شرمنده نکن، ولی که این کشورها آنچنان پرونده حقوق بشریشون منفی هستش که جامعه جهانی احساس میکنه که باید نام ببره تا اینها بیش از این دست به جنایت و نقض حقوق بشر نزنن.
سپاسگزارم آقای نایپاچن از حضورتون در برنامه امروز. براتون آرزو پیروزی و موفقیت دارم و سه هفته آینده پس از اینکه این رأی‌گیری انجام شد باز هم مزاحمتون خواهیم شد و گزارشی ویژه خواهیم داشت. سپاس از حضورتون در برنامه امروز.
قربان شما، مزاحمتی نیست. بسیار خوشحال خواهم شد و بسیار خوشحالم که بازم فرصت این داشتم که از طریق شما با شنوندگان برنامه خوب شما صحبت کنم.
پیروز و شاد باشید.